دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر باشه. خوب هستین؟
مرسی.
صدای آمبولانس هم میارین پشت، احتمالاً کرونا تعدادش زیاد
کرونا.
شده.
بله، حتما اینجوریه. من هم سلام عرض میکنم همه جمع به شما و خسته نباشید، و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیوی پیام.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای اسدی، این کرونا خیلی زیاد شده دوباره، با ورژن‌های مختلف، نمیدونم، انواع و اقسام، آفریقایی، انگلیسی، برزیلی، نمیدونم، اینا داره با ورژن‌های جدید میاد،
جهش یافته.
آره، در واقع هوشمندتر هم داره عمل میکنه، و هرچی هم که تلاش میشه برای اینکه زودتر واکسن به دست مردم برسه که نمیرسه، خیلی داره کند به نظرم عمل میشه. نمیدونم، ما در جریانش نیستم خیلی که حالا کنده یا تنده، ولی ظاهرا الان با یه رکود واکسن ما به لحاظ تولید مواجه هستیم، و به هر حال خیلی سخته، دوران سختی رو داریم.
آره، کند پیش رفتنش خب خیلی دلایل واقعا دلیل واقعی هم داره. یعنی آدم ها در بیمارستان ها، در مراکز پزشکی و تجمع بیشتری نمیتونن وجود داشته باشن. بنابراین الان آماری بود امروز، مثلا تعدادی از پزشکان سوئدی مورد تهدید قرار گرفتن و با حفاظت پلیس دارن کار میکنن.
ای وای.
مثلا خیلی جای تعجب داره، مثلا تعدادی پزشک، مثلا آدمای برجسته تو سوئد با حفاظت پلیس دارن کار میکنن.
خب این در حالیه که ایرانیان مقیم و آمریکا میرن، خوندین احتمالا خبرشو، که میرن خودشون میتونن مثلا برن جا بزنن به خودشون رو میونه صفها، و خلاصه با دروغگویی و نمیدونم اینا آمارش در اومده دیگه. ایرانی های ساکن آمریکا رفتن مثلا چه میدونم یه بهانه آوردن واکسن زدن، و بعدم خوشحال و خندان میان بیرون از اونجا، و که آقا که ما واکسن زدیم دیگه.
آره، نه خب
میتونن دیگه، آمریکایی دیگه میکنه دیگه، هر دلش بخواد میکنه.
کار مشکلیه واقعا.
عرض به خدمت شما که آقای اسدی، به حاشیه نریم، بریم به سراغ برنامه دنیای پناهجویان امروز. اگر خاطرتون باشه، و همینطور شنوندگان عزیز اگر خاطرشون باشه، هفته گذشته راجع به نامه سرگشاده فدراسیون سراسری پناهندگان به دولت سوئد، همینطور به اداره مهاجرت، همینطور به وزیر مهاجرت و دادگاه عالی مهاجرت سوئد، یک نامه‌ای به زبان سوئدی و البته فارسی تهیه کرده فدراسیون و ارسال کرده، که ما یک پاراگرافش رو خوندیم و یه بخش کوتاهی از صحبت‌ها رو در هفته گذشته به این موضوع تخصیص دادیم که پناهجویان، خب الان من میدونم که مردم شهر ما حداقل دارن کمک میکنن به پناهجویان ترکیه، و از طریق رادیو همراز این اتفاق داره میفته، ما هم داریم کمک میکنیم، و خیلی هم کار خوب و مثبت و درستی هم هست. در عین حال نباید فراموش بکنیم که همون ضرب المثل آخر هفته گذشته، من این ضرب المثل رو، چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، و واقعا فکر میکنم که پناهجویان داخل سوئد همکنون با مشکلات عجیب و غریبی دست و پنجه نرم میکنن، و تو همین دوران کرونایی من شاهد این هستم که نامه ترک خاک میگیرن، نمیدونم، اتفاقات عجیب میفته، و خیلی سختگیرانه اداره مهاجرت وایستاده و میخواد که احیانا حالا تلاش بکنه، بلکه به نتیجه برسه که دیپورت بکنه این پناهجویانی که حالا پپرشلوس هستن به هر ترتیب. اینی که من یک پاراگراف دیگه از این نامه رو میخونم و باز پیرامون این قضیه با هم دیگه صحبت میکنیم. چند تا سوال دیگه هم هست در ارتباط باز با مسائل ترکیه و همینطور یونان که حتما اگر فرصتی باشه از شما میپرسم. در ادامه نامه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی آمده بازگشت به ایران برای پناهجویانی که عموماً در مدیای اجتماعی و فضای مجازی و گرد همایی های ایرانیان علیه رژیم ایران فعالیت میکنند به داستان‌های ترسناک و هراس همیشگی از بازگشت به ایران و بازداشت و شکنجه و مجازات وحشیانه و غیر انسانی تبدیل شده است. دولت سوئد و اداره مهاجرت با شرایط بسیار وحشتناک نقض حقوق بشر در ایران کاملاً آشنا هستند، ولی متأسفانه در نحوه رسیدگی به پرونده پناهجویان ایرانی این مسئله در نظر گرفته نمی‌شود. گویی این طور به نظر می رسد که نقض حقوق بشر و سرکوب‌های شدیدی که به ویژه از یک سال گذشته در ایران شروع شده هیچ تأثیری در نحوه رسیدگی و تصمیم درباره سرنوشت این پناهجویان ندارد. چنین تصور می شود که این پناهجویان از یک شرایط متعارف به کشور سوئد پناهنده شدند. اجازه بدید یک کمی بیشتر بخونم. به طور قطع دولت سوئد و مسئولین اداره مهاجرت از گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد ایران مطلع هستند. این سازمان با انتشار گزارشی در وبسایت خود تحت عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا نوشته است بیش از 100 ویدئوی تایید شده از 31 شهر ایران مربوط به خشونت‌های مرگبار علیه معترضان در آبان ماه سال 98 را به دست آورده که در آنها استفاده مکرر از سلاح گرم و گاز اشکاور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان غیر مسلح و عابران را نشان می‌دهد. این تصویر یک سازمان بی‌طرف و بین‌المللی از نقض حقوق بشر در کشوری به نام ایران است. سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را ویرانگر انسانیت اعلام کرده است. تا همینجا بسنده میکنیم، فکر میکنم گویای در واقع حال هست که چه اتفاقی داره میفته. و به نظر آقای اسدی چرا اداره مهاجرت علارغم این همه اتفاقات مخصوصا از سال 96 به این طرف که موج اعتراضات شکل جدیدی به خودش گرفت در دی ماه 96 و بعد آبان 98 همچنان رو به سختی و سختگیری بیشتر رفته به جای اینی که در مورد ایرانیان تجدید نظر بکنه؟
خب اینو از دو زاویه باید بهش نگاه کرد. یه زاویهش اینه که اداره مهاجرت با وجود تصویری که توی این نامه داده میشه از ایران و تصویری که یه سازمان بی‌طرف بین المللی مثل عفو بین الملل داره از ایران میده، باز اداره مهاجرت نگاهش طور دیگه ای هست. اداره مهاجرت اینجوری نگاه میکنه به قضیه، میگه توی ایران الان به پناهجو گفتن دیگه، چند روز پیش بهش گفتن تو میتونی بری هرچی تو فیسبوکت هست و تو اینستاگرامت هست و هرچی نوشتی اینا رو پک کن برو ایران، هیچ اتفاقی برات نیفته. یعنی یک کسی که تصمیم گیرنده است بهش گفته که برو این کارو بکن. و این تصویری هست که ایران سوئد از ایران داره، دولت سوئد از ایران داره، اداره مهاجرت از ایران داره. و این دو نگاه متفاوت هستش. اینجایی که به پناهنده پذیری برمیگرده، اینا سعی میکنن این نگاه رو به شرایط ایران داشته باشن. ولی یه سازمان بی‌طرف، ما هم نیستیم بگیم مخالفان جمهوری اسلامی هستیم که اینجوری هست میکشن میبرن فلان. یه سازمانیه که بی‌طرفه، واقعا سازمان بی‌طرفی هم هست. این تصویر رو داره از ایران و بالاخره ما یک سال ندیدیم مراجع بین المللی مثلا ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر مثلا محکوم نکنن. همین امسال و دو سه ماه گذشته، در سه ماه گذشته هم سازمان ملل ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد، هم اتحادیه اروپا. و الان هم سر همین هواپیما و سازمان ملل هم اومده که محکوم کرده که قوانین بین المللی رو نقض کرده باش شلیک به هواپیما. و هر همین جوری که برمیگردیم تو سالهای گذشته، ببین سوئد خودش یک شلوغ بلوغه، این مره صدا میگه نمیدونم چیه، ولی کلا میخوام بگم که شرایط اینجوری هستش که اونا تصویر دیگه ای دارن و بالاخره سازمان های بین المللی هم تصویر دیگه ای دارن، ما هم تصویر دیگه ای داریم از ایران، ما با عنوان کسانی که از ایران اومدیم، پناهجویانی که از ایران اومدن، مردمی که از ایران اومدن و توی اینجا زندگی میکنن، مردمی که گاهن برمیگردن به ایران اون فضای اونجا رو دارن میبینن و میان برمیگردن اینا رو برای ما توصیف میکنن و توضیح میدنن چه شرایطی هست. خیلی رفتن ایران گفتن دیگه بار دیگه نمیریم ایران بخاطر اینکه نمیتونیم تحمل بکنیم فضای ایرانو، بخاطر اینکه فقر و نداری و بدبختی و سرکوب و این چیزا رو تحمل نمیکنیم، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم با نرم اینجا بر اومدیم، نمیتونیم ببینیم تو خیابون دختر و پسر کوچک میان مثلا توی خیابون گدایی میکنن یا مثلا شیشه ماشین رو پاک میکنن برای اینکه مثلا پولی بهشون داده میشه، یا اینکه مثلا نمیتونن هیچ آزادی داشته باشن، میرن ایران با نرم اینجا میرن اونجا خفه میشن توی اون اختناق و توی اون سرکوب و توی این بگیر و ببند و توی این کنترل و مسئله پوشش و هزار درد دیگه. خب این تصویر ایرانی ها از جامعه ایرانه، این تصویر سازمان بین المللی از ایرانه، این تصویر اپوزیسیون ایران از جامعه ایرانه، ولی دولت غربی تصویر دیگه ای از ایران دارن. برای همینه که این مسئله هسته ای و اینا.
اگه بازش بکنیم مثلا دولت سوئد چه تصویری از ایران داره؟
به نظر من همین تصویری که خود مسئول اداره مهاجرت گفته که اگر چیزات پاک کنی تو فیسبوک کارت نمی کنن، همین تصویره. اون فکر میکنه فضا باز شده، اینجوری نیست. برها به پناهجویان گفتن دروغه، واقعیت نداره، تو ایران خیلی فضا آزاده، شما هم آدمایی نیستین که خیلی رژیم بهتون توجه داشته باشه، آدمایی نیستین که مثلا اینقدر مشکل امنیتی براتون پیش بیا و غیره. و تصویر دیگه ای که هست و بالاخره نگاه دیگه ای که هست، اداره مهاجرت همیشه خودش هم میگه ما هر کیس پناهندگی رو از هر جای جهان باشه بر اساس موقعیت کشور بررسی نمی کنیم، بلکه بر مبنای داده ها و توضیحات فرد بررسی می کنیم تا ببینیم این شرایطی که میگه، ما شرایط ایران رو از اونایی که شما میگی خبر داریم، در نتیجه ما بررسی می کنیم یک پرونده رو به طور فردی، ببینم تمام داستان زندگیش نشون میده تحت پیگرد قانونی هست تو ایران، نشون میده که حزبی که گفته من وابسته هستم واقعا وابسته هست، میتونه ثابت کنه به تعبیه سازمان مثلا سرنگونی طلب مخالف مثلا جمهوری اسلامی تعلق داره، نشون میده یک دونه روزنامه نگار هست، منتقد هست، خلاف جریان هست، نشون میده با یک جریان حقوق بشری مثلا خلاف جریان داره کار میکنه، نشون میده یک کار خیلی مهمی مثلا انجام داده، میتونه به خاطر این کار مهم تحت پیگرد قرار بگیره. اینا رو میخواد. خب یه طرف که وقتی فردیش میکنه دیگه تو نمیتونی فقط به شرایط عمومی در ایران اکتفا بکنی، هم شرایط ایران رو باید بتونی خوب توصیف کنی، هم شرایط شخصی خودت رو خوب بتونی توصیف کنی، باید بتونی توصیف کنی که من چه جایگاهی داشتم، چه موقعیتی داشتم، چه موقعیتی پیدا کردم و در اثر چی پیدا کردم. اگر مسیحی شدم، خب داستان مسیحیت رو خیلی باید روشن ببینم، زمینه های این که من دوباره دارم برمیگردم به این کیسه فردی، واقعا خب لازم هم هست، خیلی لازم هست. بخش زیادی که مثلا مشاوره نمیگیرن یا بالاخره کسی پیدا نمیکنن و میرن اونجا خیلی ضعیف صحبت میکنن و این فقط به ایرانی ها مربوط نمیشه، به همه پناهندگان تو دنیا مربوط میشه. پناهجو متقاضی پناهندگی باید اطلاعات کافی در مورد درخواست پناهندگی داشته باشه.
من فکر میکنم که هر در واقع پناهجوی موظف هست نسبت به اون خواسته خودش که اقامت باشه براش تلاش بکنه دیگه و موضوع رو جدی بگیره بیش از اون چیزی که هست. در این شکی نیست. بیایم از یه زاویه دیگه آقای اسدی به این موضوع بپردازیم. خب نگاه اداره مهاجرت به و دولت سوئد رو به ایران از گفته شما متوجه شدیم. از در واقع پناهجویان خودمون هم شما توضیح دادید که روش کار چی هست، باید برن دفاع کنن، باید تلاش کنن، باید مشاوره بگیرن، باید اطلاعات خودشون رو بالا ببرن و و و و نکته دیگری که وجود داره نگاه جامعه است به این موضوع. ببینین یعنی حالا یک جامعه‌ای که یک روزی خودش پناهجو بوده الان شده پناهنده، مخصوصا جامعه فعال مدنی شهرمون، نسبت به این موضوع که آقا اداره مهاجرت داره همچین برخوردی میکنه، وظیفه اون جامعه کلی عمومی مدنی چی میشه این وسط، چه توقعی از این هست؟ خب در گذشته که کرونا هنوز نیومده بود اکسیون وجود داشت، اعتراضات وجود داشت، تجمع وجود داشت، نمیدونم الان در این وضعیت در واقع مردم چه کاری از دستشون برمیاد برای پناهجویان مخصوصا سوئد بکنن؟ حالا بغیر از مالی ها، بحث مالی یه بحث دیگه است، چه ساپورتی میتونن بکنن؟ اینی که به طور مثال یک ایمیل دست جمعی، طوفان ایمیلی بزنن به اداره مهاجرت، به طور مثال این گونه اعتراض خودشون نسبت به سیاست های اداره مهاجرت بیان بکنن، یا احیانا پیشنهادات دیگری که ممکنه در این رابطه از طرف خود شنونده ها برسه. منظورم اینه که آگاهی چجوری میبینید شما فدراسیون این موضوع؟
ببین من سوال خیلی خوبیه. من توی این زمینه چند سال پیش یکی از پناهجویان بازداشت شده بود توی اداره مهاجرت، میخواستن به ایران دیپورتش کنن. گفت با من چیکار باید بکنم؟ گفتم راستش هرچی فکر کردم که الان یه تظاهرات بکنیم ممکنه جواب نده. تظاهرات هم کردیم، خب بالاخره یک کارش بود. اومدیم چیکار کردیم؟ یه نامه رو نوشتیم به اداره مهاجرت. من توی فیسبوک هم از همه خواستم که هر کس یا این نامه رو از ایمیل خودش به این ایمیل اداره مهاجرت رو در مهاجرت هم زیرش گذاشته بودم، گفتم که همه اگر مثلا 200 نفر این نامه رو همینجوری دوباره بفرستن برای اداره مهاجرت، این نشون میده اعتراض خیلی بزرگی به اخراج این پناهجو وجود داره و واقعا کاری شد. یعنی تونست
تأثیر
گذاشت، پناهجو رو آزاد کردن و کارش تموم شد و واقعا هم فرستادن. یعنی من هر نسخه ای که برای اداره مهاجرت ایمیل میکردن برای من هم میومد دیگه. یعنی حدود 180 تا 200 نفر یادم ایمیل زدن برای این پناهجویی که میخواستن اخراجش کنن. الان فدراسیون، بالاخره فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانیه، فدراسیون شخصی من نیست. این فدراسیون توی عملکردش نشون داده واقعا به پناهجویان مربوطه، یعنی به زندگی آن مربوطه، به اقامتی آن مربوطه، به همه چیزشون مربوطه تا زمانی که پناهنده هستن. الان نامه ای نوشته شده، همین نامه که تو این دو جلسه دو تا پاراگرافش رو خوندی، این نامه تا اونجایی که این چند روز رفته واقعا خیلی تلفونا و اسمس های به من شده مملو از مثلا اینکه زنده باد، اینکه خیلی خوب بود، اینکه خیلی فرنده، از این چیز هست. خب من میگم همین تعدادی که این کارو میکنن واقعا، چه اونایی که پناهجو هستن هنوز اقامت نگرفتن، چه اونایی که 40 ساله اینجان و 20 ساله اینجان، میتونن این نامه رو از طریق ایمیل خودشون برای هر پارلمانتریستی که میشناسن، برای هر فردی که تو کمون میشناسن، برای هر آدمی که توی درای مهاجرت میشناسن، تو دادگاه ها میشناسن، هر ایمیلی که میتونن پیدا بکنن که مربوط به ادارت دولتی و مربوط به امور پناهندگی بفرستن. بشه هزار نفر این کارو بکنن.
به نظر من یه کار غیر منسجم آقای اسدی. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قرار بشه من مثلا دو نفر بشناسم این ایمیل رو بفرستم بره برای دو نفر، دوست منم برای دو نفر دیگه بفرسته، باز اون تجمع ایمیل اتفاق نمیفته. شما اگر که به طور مثال یک شما این نامه رو فرستادید برای یه تعدادی این آدرس ایمیل ها رو، من خواهش میکنم ازتون که در اختیار همه مردم بگذارید این آدرس ایمیل ها رو که شما استفاده، آدرس ایمیل های شخصیشون هم نیستش که بخواد احیانا مشکلی وجود داشته باشه از این بابت، میشه به عنوان یک طوفان از شنونده ها درخواست کرد که این متن نامه رو ما در مثلا وبسایت رادیو پیام بگذاریم که قابل دسترسی باشه، تلگرام رادیو پیام بگذاریم، در فیسبوک رادیو پیام بذاریم، در فیسبوک فدراسیون بذاریم، در فیسبوک آقای اسدی بذاریم که تعداد بیشتری ببینن و همه پلتفرم ها در واقع موجود باشه، آدرس ایمیل های اون در واقع جاهایی که میشه براشون ارسال کرد رو هم بگذاریم و بخوایم از مردم، حالا که دیگه تجمعی نیست، حالا که دیگه اتفاقی نمیفته، اگر واقعا دلشون به حال پناهجویان شهر و کشور سوئد، پناهجویان ایرانیش حداقل میسوزه و دلشون میخواد این بچه ها، این دوستان، این کسانی که به هر حال به هر امیدی اون مملکت رو رها کردن و برای زندگی بهتری در اینجا تلاش میکنن، واقعا یه طوفان را بندازیم، یه 300 400 تا 500 تا ایمیل بفرستیم به این مجموعه. من یادم میاد سال 2011 همین حرکت رو ما در میسترو سینته کردیم و مردم هم به غایت پشتیبانی کردن و برای پارلمان ما یه نزدیک به 300 خورده ایمیل ارسال کردیم و در واقع درخواست خودمون رو نوشتیم. خب همه اینا تاثیرگذار میتونست باشه. الان هم اگر این کار رو بکنیم، حالا که دیگه تجمع نیست، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چه اون کسایی که برن ایران و نرن ایران، کسی دیگه متوجه نمیشه بعدن این ایمیل چی هست. حتی میتونن ایمیل آنونیم درست کنن و از طریق ایمیل ناشناس این کار رو در واقع انجام بدن، که حتی اگر نمیخوان با اسم رسم شخصی خودشون همین کار رو انجام بدن، ولی انجام بدن همه، برای در واقع پارلمان ارسال بشه، برای احزاب ارسال بشه، برای ادارات دولتی که وابسته به اداره مهاجرتن یا کار میکنن ارسال بشه. وقتی یه همچین اتفاق بیفته، اون موقع به نظر من میشه یه کار منسجم. تا اینی که من دو نفر میشناسم مثلا برای دو نفر خودم بفرستم، خب ده نفر دیگه میشناسم، مجموعا 20 تا ایمیل میگیره، خب همه رو پاک میکنه میریزه دور. ولی اگر که یهویی 300 تا 500 تا ایمیل ظرف یه هفته مثلا برسه به پارلمان، خب دقت میکنن روش که آقا چرا اصلا مطرح میشه که آقا 500 تا ایمیل ما گرفتیم که یک عنوان داشته، یک چیز داشته، یک موضوع، یه امنه، یک متن، یک اتفاق، و این همبستگی ما رو همه رو نشون میده، هزینه ای هم نداره و کارم پیش میره به نظر من. حالا دیگه خود شما بهتر میدونید.
نه من این فرقی در این ایمیل ها فرقی با هم ندارن. من همون رو دارم میگم. من میگم خب همون تعدادی که میفرستن شاید رسید به 10,000 نفر آدم. شاید از 120,000 نفر، 130,000 نفر ایرانی شاید 10,000 نفر بفرستن. من چه میدونم؟ من میگم وقتی میگم هر کسی این کارو بکنه، منظورم اینه که همه ایرانی این کارو بکنن. و اگر همه این کارو بکنن، معلومه که جواب میده، معلومه که فشار میده.
واقعا 5 دقیقه وقت نمیبره، هزینه هم نداره،
کار زیادی هم نداره. تازه هر کس میتونه خودش یه متن بنویسه که مثلا
متن مشابهی داشته باشه، تقاضای جدیدی یعنی در این رابطه داشته باشه،
اشکال مختلف. هر کس میتونه مثلا چه میدونم نامه های از این تیپی بنویسن و بالاخره فشار هزار جور میشه مثلا آورد. میدونم دوره کرونایی خیلی کارا نمیشد کرد، الان کرونا هست، خیلی کارای دیگه قبلا نمیشد کرد الان میشه کرد. قبلا جلسه زوم و گوگل میت و فلان و اینا دیگه رنگی نداشت، ولی وقتی این شد بالاخره کنفرانس های بزرگی که اون موقع برگزار میشد الان برگزار میشه، شکل دیگه ای، خرج کمتری هم داره.
من فکر میکنم فرضاً ما خب در دولت فعلی سوئد، در دولت آقای استفان لوون، چند وزیر ایرانی داریم که خیلی هم دور از دسترس ما نیستن. از طریق دوستانی که در این شهر فعالیت بیشتر مدنی دارن میتونیم که دسترسی پیدا بکنیم به این دوستان و جلسات زومی که شما میگین رو با حضور این دوست گرامی که و در واقع وزیر گرامی که خیلی هم عزیزه برامون باهاش برگزار بکنیم و تقاضامون رو اون شکلی بهش برسونیم و براش ایمیل بکنیم و به دستش برسه و پاسخ بده بهمون و نگاه دولت سوئد رو بتونیم تغییر بدیم به این وضع. این کلیت خواسته است. حالا شاید کمی هم نپخته باشه، دلم میخواد که طی یک هفته آینده، واقعا این رو با شنوندگان دارم در میون میگذارم، که پیشنهادات مختلفی که در این رابطه به ذهنشون میرسه که چگونه میتوان به داد پناهجویان داخل سوئد رسید در همین دوران کرونا که وضعیت واکسنش معلوم نیست، وضعیت مسکنش معلوم نیست، کمک هزینه ماهیانش قطع شده به دلیل اینکه پروندش بسته شده، کارت شناساییشو ازش گرفتن، دیگه هیچ کاری واقعا نه، همه جوره دارن امکاناتی که اولیه‌ام بوده بهش میدادن رو ازش میگیرن، چه کار باید براش کرد؟ شنوندگان اگر که پیشنهادی داشته باشن، چه حالا روی خط چه پشت خط، بعدن میتونن با رادیو تماس بگیرن، بگن، اعلام بکنن و ما اینا رو همه رو جمع‌بندی بکنیم و به یک وفاق عمومی برسیم و انجامش بدیم. موافقید شما؟
نه، من موافقم. منتها خب بعضی کارها هست اینجوری نیست که ما بگیم انجام میشه. میدونی چی میگم؟ این دیگه به تعلق آدم ها برمیگرده، چقدر خودشون رو متعلق به این قشر از آدم ها میدونن و چقدر دخالت خودشون رو مؤثر میدونن. خب خیلی هستن به من میگن اینا پناهنده نیستن، الان میان، نه پناهنده سیاسی هستن، نه مشکلی دارن، نه فلانی دارن. خب خیلی اینجوری فکر میکنن، خیلی بی تفاوتن، کاری نمیکنن. یعنی تو هر کاری هم بگی نمیکنه، نه تو تظاهرات هم نه، میمونه یه بخش فعال جامعه. ما همیشه مثلا نگاهمون به بخش فعال جامعه، آدمایی که حساسن، آدمایی که نابرابری رو دوست ندارن، ظلم رو دوست ندارن، تبعیض رو دوست ندارن، اجحاف و غیره رو دوست ندارن، اون آدما مهمن. یعنی اونا بیان کاری بکنن، بیان تجمع کنن، بیان نامه سرگشاده بنویسن، به نامه مشترک بنویسن، به نامه بچه نفر امضا بنویسن، هزار تا کار اینجوری میشه کرد. یعنی راه بسته نیست، ادارت کار میکنه، دولت کار میکنه، سیستم کار میکنه، همینجوری سیستم کار میکنه. منم این دستم میخوره به این،
اشکال نداره، میخوره دیگه، سیستم
کار میکنه فلان، همه اینا میشه کرد. یعنی من همیشه دیدم، بالاخره تو این شهر زندگی کردیم، همیشه اکثریت جامعه رو با خودمون نداشتیم، همیشه با یه اقلیتی کارمون رو کردیم و بالاخره جون کندیم.
ولی اقلیت فعال بهتر از اکثریت خاموشه دیگه، همیشه کار رو پیش برده اون اقلیت فعال،
بالاخره کارشو کرده،
کارشو پیش برده.
و همین سازمانی که من باش هستم یه روز ضعیف میشه، یه روز قوی میشه، یه روز کارش خوبه، یه روز کارش بده، بالاخره کارش بستگی به اینه که چقدر آدم دور و برش از کارش
اتفاقا میخوام مثال بزنم که حالا اگر کلمه اکثریت و اقلیت رو برداریم، حالا یه تعدادی به قول شما بی تفاوت ها نسبت به مسائل اطرافشون، خب اوکی، اصلا هم حرجی نیست، مشکلی نیست. یه دم هستن که بسیار براشون اهمیت داره، کما اینکه ما صبح تا شب که مایی که پشت تریبون میشینیم و رادیو هستیم و ارتباط مستقیم با مردم داریم، از نگاه اطراف خودمون متوجه میشیم که چقدر اولا مخاطب داریم، دوما که چقدر مردم دلشون برای اون موضوع میتپه. روی همین حساب به طور مثال میگم، وقتی که یک پناهجوی ترکی که واقعا فقط به لحاظ مالی مشکل داره الان در ترکیه، داره به هر حال یه آپارتمانی گرفته ولی بزرگترین مشکلش الان مشکل مالیه، اینجور اتحاد پیدا میشه و به داد چندین پناهجو در ترکیه رسیده میشه با یه گفتگوی رادیویی که توسط رادیوی همکار ما انجام میشه و در واقع با تلاشی که آقای برومن داره میکنه در این زمینه، خود شما دارید چقدر من میدونم پشت پرده زحمت میکشید برای این قضیه و سایرین که دارن به هر حال تلاش میکنن که این مبالغ که در واقع هزینه‌ام داره برای مردم جامعه ما، اینقدر با دل پاک و قصد و نیت مثبت بهشون کمک میشه. فکر نمی‌کنم اگر که یه کاری باشه که بار مالی هم رو دوشش نداشته باشه موافقت کمتری از اون
ولی
بگیره
این قطعه. ولی این کمک کم شده بعد اوج بگیره ولی
در واقع خب طبیعیه مردم همیشه که نمیتونن
بعد یه اقلیت کمی کمک کردن معلومه.
موضوع اینه که بایستی در واقع چون چیز مالی از مردم خواسته نمیشه که آقا نه یه دونه یک ایمیل دیگه فرضاً ایمیل بزنیم برای این دوستانمون نوشتن که یه دوست گرامی همه الان برای من اسمس دادن که لطفاً نوشته ایشون رو اعلام کنید و ایمیلی که به میگراشون ورکت یا جایی که باید فرستاده بشه رو اعلام کنید ممنون. یعنی اینکه همین الان من میخوام بگم
ببین،
که
ببین من آدرس بدم چجوریه، من که هزار تا کار دارم نمیتونم الان برام یه لیست ایمیل درست کنم.
من درست میکنم،
گوش کن به من.
من درست میکنم،
گوش کن. توی گوگل بزن میگراخونس ورکت، بعد بنویسه میگراخونس دومستولن، ایمیل همشون بیاد بالا. این قشنگ خیلی ساده، امروز گوگل همیشه
خود متن نامه رو شما بی زحمت متن پی دی اف نامه رو
هر که خواست ایمیلش رو بفرستی من برش میفرستم
لطفاً. نه نه اینجوری نکن، تو فیسبوکتون بذاری.
تو فیسبوک هست،
تو فیسبوک خودتون همین امروز یه بار دیگه بازنشرش بدید که بیاد بالا قرار بگیره سر فیسبوکتون باشه که کسی وقت نگذاره بره بگرده پیدا بکنه. منم امروز در تلگرام قرارش میدم این متن پی دی افش رو.
نه توی کانال که توی اخبار سوئد هم هست،
توی کانال اخبار سوئد هم هست دیگه، اکثرا اونجا عضو هستن و همه میدونن، نزدیک 18000 عضو داره. بنابراین جاهای مختلف این نامه رو قرار میدیم که بتونن همه استفاده بکنن و بریم جلو. خب ما ادامه این صحبت و نتیجه گیری این داستان رو میذاریم هفته آینده و امیدوارم که خود پناهجویان عزیز این برنامه رو بشنون، اینو واقعا میگم، این برنامه رو بشنون و خودشون تلاش کنن برای این ماجرا از همه بیشتر. یعنی خط اول در واقع این داستان امیدوارم که خود پناهجویان باشن که در واقع تو این داستان میدونن. یک سری یک دونه سوال فرصت داریم که بپرسیم از شما، که عرض به خدمت شما که اگر که اجازه بدین این رو بپرسم و بعد هم برنامه رو ببندیم. در سال 2020 بیشتر از 50,000 پناهجو با اسناد جعلی وارد آلمان شدند. تقریبا نیمی از پناهجویانی که در آلمان در سال گذشته درخواست پناهندگی داده اند اسناد معتبر برای شناسایی هویتشان و اینکه از کدام کشور آمده اند در دست نداشتند. به نظر شما نداشتن مدرک هویت برای متقاضیان پناهندگی چقدر میتواند مشکل ساز باشد؟
به نظر من خیلی. 102,000 پناهجو از سال گذشته توی آلمان درخواست پناهندگی کردن. از میان این 102,000 نفر نیمی از اونها مدارک جعلی داشتن و به گفته مسئول سیاست داخلی حزب لیبرال های آلمان گفته که کل این سیستم مهاجرتی ما رو مختل کرده. میگه این سیستمی که ما تنظیم کردیم برای اونهایی که هست تحت پیگرد سیاسی هستن و وقتی این همه مدارک که مثلا ما بررسی میکنیم که همش جعلیه، باعث میشه که اونهایی که مثلا پناهنده های تحت تعقیب سیاسی هستن هم توی این ماجرا گم بشه و حقوقشون ضایع بشه و غیر جدایی از این نیروی کار خیلی بیشتری هم میبره برای اینکه مثلا این مدارک رو باید ببرن. درسته از 190 خورده هزار مدارکی که مثلا بررسی کردن 44,088 دونش جعلی بوده، یعنی مثلا تقریبا از هر یک نفر یک دونش مدارکی که داشتن جعلی بوده. میخوام بگم که کلن برای سیستم پناهنده پذیری اروپا که همش مثل آلمان هم هست خیلی مشکل سازه. همین 2015 که این پناهجوها به طور جمعی اومدن خب خیلی هاشون تنها مثلا افغانا نبود، خیلی از ایرانیایی هم که سالها تو ترکیه بودن مدارکی با خودشون نیاورده بودن، یعنی شناسنامه نداشتن، کارت ملی نداشتن، پاسپورت نداشتن و هویتشون رو نمیتونستن تایید بکنن، چون پناهجویان از جای دیگه میتونن فارسی حرف بزنن، تو افغانستان، تو ایران، تاجیکستان، خیلی جای نمیتونن بفهمن این پناهجو مال کجاست. خب این مسئله است، بعد بفهمن این پناهجو مال چه کشوریه، چه مدارکی با خودش داره. و بالاخره توی این اوضاع ناامنی که بالاخره توی اروپا هست، این همه ترور و آدم کشی و غیر و ذالک هم هست، کنترل دولت ها کلن خیلی بیشتر هست، حساستر هستن به آدم هایی که از جاهای دیگه، از جهان دیگه وارد این قاره اروپا میشن، میخوان بفهمن کیان، چیان، از کجا اومدن، چه مدارکی با خودشون دارن، چگونه بفهمیم مثلا هویت اینا چی هست و از کجا اومدن و چه آدم هایی هستن، کسی قاتل توش نباشه، آدم کش توش نباشه، چه میدونم تروریست توش نباشه، همه اون چیزا میتونه تو این ماجرا بگنجه. من حقیقتا از اون کسایی نیستم که مثلا بگم حالا همه بیان، اشکالی نداره، همه انسان نمیشه، بالاخره اینجوری هم نمیشه، یه کنترلی وجود داره. من هم
همین این نکته‌ای که شما گفتین، چون میخوایم بحث رو ببندیم، یکی از مسائلی هست که نگاه در واقع دولتی جوامع رو مثل اداره مهاجرت رو در واقع نسبت به پناهجویان عوض میکنه و در واقع یه جورایی بخشیش نمیشه همش هم بندازیم گردن دولت سوئد، آقا سختگیرانه. یه جاهایی ما خودمونم اشتباه داریم دیگه به عنوان پناهجو و بایستی اشتباهات خودمون رو بپذیریم و در واقع باعث نشیم که به خاطر ما پناهجویان دیگری هم دچار مشکل بشن سر این ماجراها.
بله، وقتی اگه پرونده بر فردی باشه اون موقع بعد معلومه، باید به پناهجویان بگی که بالاخره خیلی مصاحبه تو اشکال داشته، خیلی مدارک تو اشکال داشته، خیلی بحثت اشکال داشته، تو اصلا نتونستی ثابت کنی که مثلا جونت در خطره، و بالاخره باید ثابت کنه، باید بتونه، باید حرفاش به واقعیت بالاخره یه جوری نزدیک باشه، باید بالاخره مدارکش کامل باشه، باید بالاخره توی حرفایی که میزنه بین اینا. خب بالاخره آدمای ساده ای نیستن، طرفی که میاد مصاحبه میکنه با پناهجو کسی است که توی این زمینه تحصیلات عالیه داره، اختیارات کافی داره، تجربه خیلی زیادی داره، هر کدوم از اینا با هزاران مهاجر و پناهنده نشستن، حرف زدن، صحبت کردن، گذشتهشون رو بررسی کردن و راحت میفهمن ببینن کسی که مثلا دروغ میگه، کسی که واقعیت داره میگه. بنابراین تو وقتی میای اینجا با یک آدمی طرفی، اینو بدونید که درکش از این مسائل بالاتره، کم کم یک آدم حقوقدانه و خیلی میتونه تناقضات زیادی توی صحبتای تو بگیره و بالاخره پرونده تو قشنگ بهش جواب منفی بده. خب اینا بس کرات به کرات و کلابش درگیرن، خود فدراسیون درگیره، خود پناهجویان اعصابشون وقتی میبینن اینجوری هست خرد میشه، چرا اینجوری فکر نشده رفتم، چرا مثلا دقت نکردم، چرا به کسی مشورتی نکردم، چرا مثلا من این مدارکی که نباید میدادم دادم، چرا اون مدارکی که باید میدادم ندادم. انواع و اقسام از این چیزها هست که مشکل هست واقعا. این بحث رو ما اینجا میکنیم برای اینکه واقعا کسی هم کسانی که دوستشون، اطرافیانشون، بستگانشون میارن اینجا به این مسائل به طور ریز فکر کنن، یعنی اینا خیلی مسئله مهمی هست. همین حرفی که امروز ما میزنیم باور کن میتونه زندگی خیلی ها رو نجات بده.
امیدواریم که اینگونه باشه. بسیار سپاسگزارم آقای اسدی از شما، فرصتمون خیلی کوتاه، تشکر میکنم ازتون. تا هفته آینده چهارشنبه ساعت 2:15 که گفتگوی دیگری با شما داشته باشیم.
مرسی. منم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
روز خوش.